قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب من در همین ابتدا اولا تشکر میکنم از دست‌اندرکاران این همایش ملی و همچنین حضور اساتید محترم.
عنوان
هستش که بررسی چیستی، جایگاه و نحوه مواجهه با رنج در معنویت دینی. یکی از چالش هایی که در واقع نهله‌ها و جریان‌های معنوی دارن بحث مسئله رنج هست، چنان که در واقع عرفان‌های هندویی و بودیسم مسئله رنج بسیار پررنگ و در جریان‌های دیگه هم این مسئله هست. خب ما به عنوان ما که عرض می‌کنیم، یعنی جریان در واقع دینی و بالاخص اسلامی، به عنوان کسی که در واقع ادعای معنویت اصیل رو داریم، باید پاسخ متناسب به این مسئله رو در اینجا ارائه بدیم. در ابتدا مفاهیمی رو خب مفهوم شناسی کردیم که من ازش میگذرم. خود بحث معنویت مفهوم شناسیش البته بحث مصطفی و زیادی میطلبه. بحث معنویت دینی، اون چیزی که ما اینجا منظورمون هست این هست که معنویت دینی رو اینجور تعریف کردیم: معنویت یعنی راه یافتن به باطن و حقیقت عالم، معنوس شدن و همسنخ شدن با منبع و آشنایی با سرچشمه راز و راه یافتن به سرافرده قدس و ملکوت الهی. حالا این تعریفی که در واقع این رو اتخاذ کردیم و اینجا آوردیم. بحث دیگر خود مسئله رنج هستش. رنج در واقع چی هستش؟ خب در واقع مسئله رنج، ما در میان فلاسفه اسلامی بحث‌های زیادی اینجا وجود داره. خود ابن سینا، مفهوم ملا صدرا و بقیه مسئله رنج رو بسیار در واقع فلسفی و دقیق بحث کردن که خب از این هم میگذریم. و حالا اون نگاه اصلی اسلام که حالا از نگاه اسلامی، حالا اندیشمندان اسلامی از نگاه‌های مختلف مسئله رنج رو تعریف کردن، نگاه فلسفی، منتها در نگاه اسلام و به عنوان یک دین که اسلام هم میگیم، یعنی منابع اصیل اسلامی مثل قرآن، مثل روایات، رنج یک امر بدیهی و وجدانی. یعنی وقتی که قرآن در رابطه با مسئله رنج میخواد صحبت بکنه، میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو، اصلا انسان درون رنج است. انسان، ما انسان رو با رنج آفریدیم. ولذا این مسئله از نگاه اسلام یک مسئله کاملا بدیهیه. و رنج هم، حالا رنج هایی که میگیم تقسیم بندی های مختلفی داره، رنج هایی که عامل های بیرونی داره، رنج هایی که در واقع از درون انسان سرچشمه میگیره، که اینها رو تقسیم بندیاش رو آوردیم. لذا بنابراین رنج از نگاه اسلام کاملا بدیهی و یک امر مشخصیه. خب حالا این که رنج وجود داره، بدیهی روشنه و انسان هم درک میکنه، اسلام چه نسخه و راهکاری برای برون رفته از این چالش، از این چالش اساسی ارائه داده؟ به صورت کلی وقتی ما بحث میکنیم، حالا این چیزی که ما در واقع بررسی کردیم به همراه برادر عزیزمون های منفردی، دو راهکار رو اینجا میشه استیاد کرد. یک راهکار، راهکار معرفتی هست و که مهمترین در واقع راهکاره. راهکار معرفتی یعنی چه؟ در واقع راهکاری که نگاه انسان رو میخواد نسبت به جهان و نسبت به خود تغییر بده. اگر این رو ما بتونیم در انسان تقویت بکنیم و اون نگاهش رو نسبت به جهان، جهان هستی، و نسبت به خود و جایگاه خود در جهان هستی تغییر بده و با اون نگاه دینی تطبیق بده، این در واقع میشه گفت اولین راهکار و اولین مرحله از اون برون رفت از مسئله رنج. خب در این نگاه، در نگاه اول، نگاه در واقع نگرش انسان نسبت به هستی، قرآن میفرماید که همین آیه‌ای که در واقع در ابتدا عرض کردم و اون این که ما انسان رو در سختی آفریدیم، یعنی انسان باید بدونه که این جهان به فرمایش روایت دار و محفوفتون بالبلا، جهان خانه ایست که با بلا پیچیده شده. بذار این که در واقع یک اندیشه بیاد بگه من کاری بکنم که شما از رنج رهایی پیدا کنی، اساسا در نگاه دینی امکان پذیر نیست. در نگاه دینی شما نمیتونی در واقع رنج های جهان رو حالا با این نگاه از بین ببری، باید خودت رو بزرگ کنی. در واقع رنج از بین رفتنی نیست، بلکه در این نگاه دنیا دار و محفوفتون بالبلا هست و اون فرمایش امیرالمومنین که کسی از دنیا شادمانی ندید جز آن که پس از آن با اشک و آه روبرو شد و هنوز با خوشی های دنیا روبرو نشده است که با ناراحتی های آن مبتلا گردیده، و روایت ها و آیات فراوان دیگه‌ای که در اینجا دیگه ذکر کردیم. مسئله بعدی نگاه انسان نسبت به خودش هست، یعنی یک نگاه نسبت به جهان و نگاه دیگر نسبت به خود انسان. این که انسان بداند که رنج و سختی ها و مسائلی که در دنیا برایش پیش میاد، اینها نه برای این است که او رو به سختی دشواری و این مسائل بندازه، بلکه برای رسیدن او به یک مراحل بالاتر و به یک در نگاه بالاتر یک سعادت ابدی هستش. لذا قرآن وقتی میخواد این نگاه رو به ما بده میفرماید که عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، چه بسا چیزهایی که شما دوست دارید در حالی که چه بسا چیزهایی که دوست دارید در حالی که این برای شما بده و شما اون رو در واقع شر برای شماست و برعکس. پس این راهکار معرفتی که انسان نگاه خودش رو نسبت به جهان و نگاهش رو نسبت به خودش بیا تغییر بده. در مرحله بعدی
چیه؟ خرمز داره بلنگو
صدا تو صدا شده
آه صدای این
مرحله. دوستان در فضای مجازی لطفا اگر میکروفوناتون روشنه خاموش بفرمید چون به جلسه منتقل میشه صداتون.
بعد راهکار بعدی که در واقع اون راهکار کلی که ارائه میدیم راهکار عملی هستش. اون راهکار قبلی راهکار معرفتی و از سنخ اندیشه و نگاه، این راهکار بیشتر به جنبه‌های معرفتی و رفتاری برمیگرده. این راهکار رو ما چند نمونه از اون رو ذکر کردیم، البته مختص به همین ها نیست، اگر بیشتر تتبع بشه قطعا موارد دیگه هم پیدا میشه. چند نمونه رو برای مثال اینجا آوردیم. یکی بحث مقابله رنج با تکنیک صبر هستش. این که در قرآن وقتی میگه ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع والفلان والفلان، در آخر میفهمد و بشر صابرین، این صابران رو شما بشارت بدید که چی؟ این در واقع حالا صبر نه یک انفعال در برابر رنج، بلکه مواجهه فعالانه در برابر رنج ها و سختی هاست که در آیات و روایات مختلفی نسبت به این قضیه اهمیت دادن و ذکر کردن. بحث بعدی کوچک سازیه، حالا موارد مختلفی هست که من مهمترینشو میگم برای اینکه وقت کمتر گرفته بشه. بحث کوچک سازی رنج ها و مصیبت هاست. این خیلی مسئله مهمیه که هم در سیره اهل بیت ما این رو میبینیم، هم در آیات قرآن به این قضیه اشاره شده که حالا مهمترینش رو ما اگر بخوایم اینجا در واقع مثال بزنیم، در واقع همین حادثه کربلا به عنوان یکی از مصیبت بارترین حوادث تاریخ اسلامه که ما این مسئله رو بسیار بسیار روشن میبینیم که اهل بیت و خصوصا حضرت زینب کبری سلام الله علیها در مواجهه با این مصیبت ها این مسئله رو در برابر اون امر الهی و قضا و قدر الهی مسئله بسیار کوچکی میبیند، با اینکه مسئله شهادت امام حسین علیه السلام فی نفس مسئله بزرگی است، اما سیره اهل بیت به ما نشون داده که در برابر مصیبت های دیگه هم همینه که هر مصیبتی که شما میبینید این رو مقایسه کنید با یک مصیبت بالاتر، کوچک سازی بکنید و این کوچک سازی باعث میشه که در مواجهه با این رنج من احساس آرامش و سختی کمتری بکنم. مسئله دیگر بحث کمک به دیگرانه که این هم در روایات بهش اشاره شده. مثلا در روایتی امام رضا علیه السلام فرمودن که کسی که زندگی او زندگی دیگران را خوب کند، چنین کسی زندگیش همواره همراه با رضایت خواهد بود. حالا دقیقا چه ارتباطی بین این کمک به دیگران و اون رضایتی است که در زندگی برای فرد پیش میاد، من حالا حقیقتش باید تحلیل بشه این قضیه، ولی این مسئله که کمک به دیگران باعث میشه که رضایت و آرامش در زندگی انسان به وجود بیاد یکی از مسائلی بود که در روایت بهش اشاره شده. و مورد آخر که عرض بکنم بحث تمام بشه، بحث میشه گفت در واقع شاه کلید همه این راهکارهاست و اون مسئله ذکر الهی است که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر الله. حالا ذکر الله ذکر یعنی یاد، نه به معنای ذکر زبانی. ذکر در واقع اون حالتی که انسان خودش رو در محضر الهی ببینه، که در آیه قرآن فرمود که فمن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنكا. در واقع اگر بخوایم به صورت کلی بگیم، تنها راهی که دین برای رهایی از دردها و رنجها ارائه میده و بقیه راهها رو در این راه در واقع هضم میکنه، همین راه ذکر و یاد الهی است که همه اینها رو ما در مرآ و منظر و محضر خدا ببینیم. و برای مثال اگر بخوایم مثال بزنیم، اون در واقع مصیبت حضرت عبدالله الحسین در قضیه حضرت علی اصغر که ایشون اونجا فرمودن خدای این مصیبت برای من خیلی سنگینه، جز این که میبینم این در محضر تو داره اتفاق میفته. یعنی اینجا این که مصیبت ها و رنج های ما در محضر الهی و خدا داره این رو میبینه، و این هم در واقع میشه گفت یکی از بزرگترین راه هاست. پس این چند به صورت کلی دو تا راهکار معرفتی و راهکار عملی رو میشه از در واقع متون دین برداشت کرد و استیاد کرد. حالا جمع‌بندیش هم دیگه چون ظاهرا وقت تموم شده. بله. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرم از ارائه‌تون. در خدمت داوران محترم هستم، آقای دکتر سهرابی فر، آقای دکتر جعفری، خانم دکتر مستقیمی، در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بسیار مبتلا اونده و قابل توجهی است از جهت درگیری اذهان باهاش. منتها من اینجا یک سوالی رو مطرح میکنم، نه حالا انتقاد. معنی اینه که شما فرمودید رنج و راه درمان آن، در حقیقت رنج رو به مصابهه یک آسیب، یک بیماری تلقی کردید که باید درمان بشه. حالا شاید یه مقدار با بعضی از نگاه‌های بسیار لطیف عرفانی که در اوج بحث‌های معنویت هستن شاید تنافی داشته باشه، هرچند خودش یه دستگاه تفکره، میشه پارادایم رو یه مقدار پایین‌تر آورد و حالا مثلا از یک طبقه پایین‌تر به مسئله نگاه کرد، بشه این مطلب رو مطرح کرد. مطلب دوم، من احساسم با یه نگاه فراتحلیل روی بحث شما باز این بودش که ببینید، ما در اوج مقامات عرفانی خود بحث رنج تبدیل به ضد خودش خواهد شد. یعنی اصلا ما رنج به ما هو و رنج در اوج نگاه عرفانی نداریم، ببینید این یک مبنای خیلی جدی و اصیل است که چتر خودش رو روی خیلی از حقایق معنوی میندازه، که ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی از رنج و ماهو بر رنج اونا به مرتبه ای رسیدن که احساس شادی و نشاط میکنن. یعنی دیگه نباید دنبال یه تکنیک هایی باشن که این رنج رو رنج بنگارند در خارج یا در اینو، بعد مثلا حالا دنبال راهکارهایی باشن که اونو تقلیل بدن. مثلا در مورد حضرت زینب علیه السلام بالاخره ما اون نگاه ما رأیت الا جمیلا رو داریم، یعنی اصلا رنج 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 رو نمیبینه در اون مرحله ای که بخواد ادراک حقیقت این خلاصه مصائب بشه، داره اون رو جمال میبینه. وقتی جمال میبینه دیگه اون پیامدها و استلزامات اون رنج در قلب مبارک شریف ایشون نیست. یعنی من میخوام اینجوری بگم وقتی که ما حضرت زینب رو قهرمان صبر تلقی میکنیم، باز از یک طبقه پایین تر بر اساس انتظارات خودمون میگیم و ایشون حتی بحث فراصبر مطرح هست مقام ایشون، اصلا چون صبر رو اونجوری که در معنویات دینی و یا چی مطرح بکنیم در حقیقت صبر بر مکروه، ایشون مکروهی رو نمیبینه که بخواد صبر به این معنای خاصی که ما میگیم بکنه. خلاصه میخوام بگم که یه مقدار این نگاه که اوج نگاه عرفانی هست به معنویات دینی باید تلقیز بشه توی مقاله شما، که انشاءالله یعنی با اون نگاهی که با ورود پیدا کردید الحمدلله خوب بالاخره شاکلت‌های خوبی رو برای مقابله با بحث رنج مطرح کردید. ببینید ما نه تنها در مقام مثل مقام عزیز زینب با اوج عرفان، حالا چون این بحث تقوا رو که خودش بله البته ذات تشکیکه و درجاتی داره، ولی خب مثلا درجات متوسط تقوا رو هم بگیریم، یا حجم به همول علم علا حقیقت البصیره باش رو روح الیقین و از تلان و مصمصو اروه المطرفون و آنسو و مصمصو هشون انهول جاهلون، یعنی اون چیزایی رو که دیگران رنج میپندارن و سخت میپندارن اینها دنبالشن که به دستش بیارن. یعنی گاهی اوقات خود این رنج ها با مصابه یک راهکاری هست برای رسیدن به چی؟ بالاخره بعضی از معنویات، به تعبیر دیگه بالاخره این افضل الاعمال احمزوها و اون بحث ریاضت، متوجه ارزم هستید، یه دو تا نگاه اینجوری رو هم وارد میذارید، یعنی رنج فقط به مسابقه یک امر خارجی که ما میخوایم در مقابلش صبر بکنیم، یک بیماری که بخوایم درمانش بکنیم تلقی نمیشه. از منظرهای مختلف که به رنج نگاه بکنیم حیثیت‌های مختلفی خواهد داشت. موارد دیگه هم هست که دیگه من بیشتر از این وقت آقایون رو نمیگرم، عذرخواهی میکنم.
متشکرم. من قبل از که داور محترم نظرتون رو ادامه بدن دو نکته رو سریع میخوام بگم. یکی این که شما برای این که به بحث رنج برسید از متون دینی و سنت خودمون، یعنی از این ادبیات بهره بگیرید، از دوگانه لذت و الم استفاده میکنید. این که نشون بدید مدلول الم رنج و نه درد، با این پیش‌فرض که بین رنج و درد تفاوتی قائل میشن فیلسوفان دین، این باید یه جایی اثبات کنید که الم اعم از رنج و درده و میشه برای همین هم یه جایی شاید متکلفانه میگید لذت و رنج، در حالی که ما میگیم لذت و الم، اگه بعد ادبیات اسلامی بخوایم بگیم نمیگیم لذت و رنج. نکته بعد این که شما چگونه از یاد خدا و مثلا صبر به عنوان تکنیک یاد میکنید؟ آیا سعی دارید بگید ما این تکنیک رو داریم یا چیزهایی داریم که میشه از اونها به عنوان تکنیک یاد کرد در برابر در واقع داشته های منبت غربی؟ اگر واقعا چنین تکنیکی وجود داره با تعریف تکنیک رو ارائه بکنید و نشان بدید که این تعریف در مورد یاد خدا و صبر در معارف ما در قالب تکنیک عرضه شده. اگر منظورتون اینه که از اینها میشود تکنیک گرفت، اون بحث دیگریه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای وحیدی و همچنین جناب منفردی که مشترکاً با هم دیگه این مقاله ارزشمند رو نوشتن. خب همونطور که دوستان متصورن، خب به نظر میرسه شاید مهمترین خواستگاه متعدد داره، معنویت سکولار ذکر شده، ولی شاید مهمترین خواستگاه همین مقوله رنج انسان مدرن باشه که او رو حالا به سمت طراحی یک معنویتی برآمده از اندیشه و تفکر خودش و با توجه به نیازهای خودش کشونده. خب چالش اصلی ما در همین جاست که قوت معنویت دینی رو در عرصه پاسخگویی مسئله رنج مطرح کنیم. از این جهت موضوع مقاله های زحمیت هست و زحمت ارزشمندی کشتن هم به لحاظ بعد نظری هم به لحاظ بعد عملی ابعاد این مسئله رو واکاوی فرمودن نویسندگان محترم. من در تکمیل فرمایشات دوستان به نظرم میرسه که شاید خود، یعنی از دو جهت یه نکات تکمیلی عرض بکنم. یکی خود بحث ماهیت رنج در فضای اندیشه دینی و یکی هم نحوه مواجهه باشه. شاید این دوتا یه مقداری باید بیشتر واکاوی میشد. خود مقوله مثلا ماهیت رنج، یا اساسا ما رنج رو در فضای اندیشه دینی و سبک زندگی دینی با توجه به موانع هستی شناختی و احیانا انسان شناختی که داریم ما به رسمیت میشناسیم، و اگه به رسمیت میشناسیم به چه صورت. بالاخره این مقوله وجه کومیک و وجه تراجیک زندگی در فضای زندگی انسان معاصر خیلی برجسته است. خب یک نگاه اونا دارن به این دوتا وجه زندگی، یه نگاه ما داریم. این به نظر میرسه که اساسا شاید در تکمیل فرمایش جناب استاد خانم مستقیمی، این که بر اساس یک سری مبانی که ما داریم اساسا یه تأمل دقیق تر بکنیم، رنج حالا سافرینگ فور داریم، سافرینگ فرام، آیا اساسا سافرینگ مثلا فرام توی فضای اسلام وجود داره یا نه؟ یعنی اساسا رنج به معنای دقیق کلمه، چون همه رنج ها برای است، شما اینو خوب توجه بهش دادید که همه رنج ها در راستای هدف بسیار والایی است، اونم کمال انسانه. اگر این گونه باشه، رنج برای باشه، و حالا این رنج که رنج البته، ولی خب اگر رنجی هستش که اساسا این رنج به صلاح هیچ گونه مثلا فرض کنید رنج مثلا از هیچ گونه چارچوبه‌ای نداره یا هدف بوده نداره یا ارزش نداره، چون بیشتر مشکل تو همین رنج ازه، رنج برایه. اگر ما با این نگاه جلو بریم که همه رنج ها در نگاه اسلامی رنج برایه هست، شاید با این نگاه مبناشناسانه خیلی در مقام مواجهه با رنج یا راهکاری که اسلام در به نحوی واکنش نسبت به رنج میده، خیلی دقیق‌تر، عمیق‌تر و خیلی مبنایی‌تر و کاربردی‌تر در عرصه سبک زندگی بتونیم ورود بکنیم. این نکته اول. نکته دومم برگرفته از فرمایش‌های دکتر. ببینید، به نظر میرسه شما این مداری به مرزهای روانشناسی بحث نزدیک شدید، همین بعد تکنیکی مسئله رو مطرح کردید و اینکه برخی از تکنیک هایی که اصلا میایم تو فضای تکنیک، به نظرم بحث رو وارد اون فضای روانشناسیش میکنیم و اینکه جنبه کاربردی میخوایم بهش بدیم. علاوه قاعده بعد یه مقداری با اون ادبیات بیشتر باید درگیرش کنیم، یعنی صرفاً باز صرف یک واژه به کار بردن کافی نیست. این مداری تکنیک لوازم خاص خودشو داره و به لحاظ عملیاتی شدن و کاربردی شدن، خب اونا تکنیک ارائه میکنن، ما هم تکنیک داریم، ولی این تکنیک ها طبیعتاً باید اون بعد گذار از مرحله نظر رو تا مرحله عمل رو به شکل دقیق تری کنه، استانداردهاش، حتی نحوه کاربردی سازی اون در زندگی. که شاید از این حیث مثلا کتاب آقای دکتر پسندیده خب کتاب بسیار ارزشمندی باشه. کتاب آقای پسندیده تحت عنوان رضایت از زندگی، سعی کرده ایشون با یک نگاه اینچنینی پاره ای از اون مواجهات و یا راه حلایی که در فضای اسلامی ما داریم به صورت تکنیکال اینا رو ارائه کنه. به نظرم شاید در تکمیل کار استفاده از این نوع دستاوردها یا پژوهش‌های روانشناسانه هم خیلی میتونه حائز اهمیت باشه. تشکر.
متشکرم از آقای دکتر جعفری. سوالتون رو نگه دارید، قابل طرح هست از صحبت فهمش آقای دکتر سراج.
من خیلی کوتاه صحبت کنم، نکات رو فرمودن اساتید. فقط یکی این که موضوع به نظرم خیلی خوبی رو انتخاب کردید. ما نیازمند کاربردی سازی هستیم در معنویت اسلامی و این که ناظر به مشکلات بحث کنیم. این تفکیک هایی که اساتید فرمودن در باب رنج، suffering from, suffering for، اینا یا الم و لذت، اینا به نظرم به دقیق تر شدن کار کمک میکنه. نکاتی هم که خانم دکتر فرمودن به نظرم با یک مسئله‌ای که توی هم رشد معنوی بحث میشه هم تو رشد اخلاقی، و اون اینکه سطوح مختلف، حالا بگیم سالک معنوی یا هر کس رو باید دید. شاید جایی مثلا کسی اساسا رنجی نبیند، مثلا در مورد حضرت زینب اون چیزی که فرمودید، خب اون یه توقع از همه نیست که به چه جایگاهی برسن و اصلا رنجی نبینن. ما بایستی اگه میخوایم یک مدلی ارائه بدیم، یک الگوی ارائه بدیم، باید تفاوت و سطوح مختلف افراد هم درش لحاظ بشه و دیده بشه.
ابتدا جناب علی، بعد خانم بفرمایید. خیلی کوتاه البته چون فرصت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از اساتید محترم. من ناظر به ملاحظات خانم دکتر مستقیمی، نکته رو فقط میخوام عرض کنم و اون نکته اینه که به نظر من نگاه عرفانی نباید یه نگاه فرابشری، یعنی به نگاه فرابشری و غالیانه منتهی بشه. بالاخره اهل بیت علیهم السلام هم انسان بودند و جنبه های انسانی و مادی رو داشتن و مثل همه ما انسان ها بالاخره اون درد و رنج رو داشتن و قطعا میشه در حقیقت شواهدی رو هم در این خصوص در خصوص اهل بیت علیهم السلام ارائه کرد. کمان که درد چشم امیرالمومنین رو خب ما داریم که پیامبر اکرم به هر حال درمان کرده، یا درد پای امیرالمومنین که گفته شده مثلا تیر رو در هنگام نماز از پای ایشون بیرون بکشه که اون درد رو احساس نمیدن، اونها هم مثل ما این درد رو داشتن. بنابراین من میخوام بگم اون نگاه عرفانی نباید یه نگاه فوق بشری و غالیانه منتهی بشه. این نکته بود که خواستم عرض کنم.
بفرمایید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اساتید بزرگ و بخشید. من با امانه دانشجو هستم، اومدم استفاده کنم. ولی خب اون چیزی که در میدان عملیاتی ما مشاهده کردیم و در واقع من هم بوده، همین حلقه های عرفانی یا سلوک به نام شاگردان مثلا فلان مرجع یا استاد عرفان، حالا طبق اون چیزایی که مشاهده کردیم اینجا برای من سوال پیش اومد که بزرگواران فرمودن مثلا معصومین، خب ما نمیتونیم قیاس کنیم، همونا هم بهانه، همونا که مثلا خودشون یه فضا ایجاد میکردن، فرد مینداختن تو میدان بلا، بعد میگفتن مثلا پیامبر یا همون تطبیقش به سیره اهل بیت، خب خودشون معصوم که نبودن و خودشون در جایگاه رتبه اونان مثلا اون استاد قرار میداد که مثلا من ولیم، استادم، حالا این بلا اومد، این رنج اومد، اینو به عنوان حلوا بدون البلا و للبلا. خب این شعارشون بوده. کاش که تو همین مقالات، تو همین زحمتی که بزرگواران کشیدن، بیان اون چیزی که مطالبه جامعهمون هسته و طلاب و نخبگان دینی معنوی رو که هدفشون سیر به خدای و تهذیب نفسه، اومدن این میدان باز کردن و جذب دادن. آیا راجع به اینا هم تطبیقی کار کردیم یا فقط میخواییم نظری و عملی چیزی باشه به خودی راجع به اون صحبت بشه؟
از اونطوره که ما خودمون چه چیزهایی رو تولید کردیم، انباشتیم و ایجاد کردیم و عرضه میکنیم در کنار نقدهایی که داریم، منظورتون اینه؟
یعنی منظورم دو تا بود. یعنی یکی این که استادین بزرگان فرمودن که حضرت زینب یا مثلا پیامبر یا امام علی علیه السلام خوب نمیشه قیاس کرد بگیم اونا در رتبه انسان اون بلا را براش لحاظ کرد و اونم رنج کشیده. اون رنجش متفاوت با جایگاه سن اون که خداوندی در قالب انسان آورده بین ما، بین انسان ها، اونا نمیشه قیاس کرد.
چرا؟ این قیاس ناپذیرن ائمه.
رنج اونا با رنج ما فرق میکنه،
مثل اینکه رنج همه ما با هم فرق میکنه. فرق دیگه میخوان قائل شین بین همه انسانای یه طرف و ائمه سمت دیگه.
بله، یعنی جایگاه درک و معرفتی اونها در جایگاه اینکه مثلا خداوند اینا در قالب انسان، خب چون اونا نور اونها از اول بوده و جایگاهشون غیر انسانه، یعنی رتبه
انسان نیستن،
انسان هستن ولی اون ظرفیت و بود وجودی روحانی که داشتن در مقابل با قیاس با این انسانی که ما
اون ظرفیت اونا رو از انسان بودن به معنی که ما انسان هستیم خارج کرده؟
نه، خارج نکرده، ولی اون ظرفیتی که دارن نمیشه اون رنجی که براش قائل شده برای خودمونم اونو لحاظ کنیم
و بعد بگیم شبیه اونا تعامل کنیم.
نمیشه تعاملمون رو شبیه اونا کنه.
خب این جای بحث داره البته. یه نکته من در تکمیل فرمایش دکتر جعفری عرض بکنم که به بحث شما هم مربوط میشه و اونی که یه مؤسسه در تهران هست، مؤسسه نیکمان، آثاری رو در مهارت آموزی به کودکان دارن تألیف میکنن. از اینکه 13-14 جلد هم نوشتن رو نمایی هم شده این کار اخیره. من مشاور این طرح هستم، قصدم تبلیغ نیست ولی چون بحثش به مناسبت پیش اومد، یکی از کتابایی که حتی برای کودکانه در قالب داستان، کارگاه فلسفه، کارگاه فکری و کارهای مختلف و بازی و امثال ذلک به کودکان ابتدایی تا رده های بالاتر آموزش میدن. یکی از جلدهای اون مجموعه اسمش هست مرنج و مرنجان. اونجا مهارت آموزی میکنه، یعنی اینکه گفتیم این تکنیک میخواد بشه، بعد این مهارت مثلا صبوری، مهارت تحمل، اینا رو بچه‌ها یاد بگیرن. چطور یاد بگیرن؟ خب یکی از کارهایی که شده و در واقع شروع این کاراست اون کاره. خواهش میکنم،
وقتم گذشته، من کوتاه عرض بکنم راجع به فرمایشی که فرمودن و در واقع در تکمیل فرمایش‌های دکتر سهرابی. ببینید به هر صورت ما نباید یه تصویری از سیره اهل بیت ارائه کنیم که اونها رو از الگو پذیری خارج کنیم، یعنی اون مراتب انسانی رو در نظر بگیریم، نه فرا انسانی یا برتر از انسان. با لحاظ اون جنبه و البته این که توجه به اون مراتب وجودی انسان‌ها طبیعتاً به اصطلاح وجوه به اصطلاح به نحوی مختلفی رو در فضای سبک زندگی هم خواهیم داشت، اما به هر صورت اون الگوها و مهارت‌هایی که قابل اقتباس هست و قابل انتقال هست بر اساس اینکه واقعاً اون لکن فی رسول الله وسطن حسنه رو داریم. اگه اونو داریم نمیتونیم در واقع جوری تصویری از شخص معصوم بیافرینیم که اون تصویر اساساً دیگه سبک زندگی ما رو طبعاً متفاوت از اونها خواهد کرد، یا اساساً اون برش‌های زندگی اونها رو برای ما به نحوی میشه گفتش که غیر قابل انتقال خواهد کرد.
نیم دقیقا اگر من چون اعتراض زیاد طولش نمیکنم. بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما چند تا مفهوم داریم. یه مفهوم کبد که به قول شما لقد خلقنا الانسان فی کبد، یه مفهوم کدر که اونم به معنای رنجه که اینا یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدحاً فملاقی. یه مفهوم قلم هست، حالا مصداق قرآنش در ذهنم نیومد ولی به معنای دردیست که انسان ناخوشایندش هست با نفسش، لذت و علم لازم فلسفی اینه دیگه، ناملائم با نفس. بعد یه مفهومم، حالا ما این رنج رو بستگی داره با کدوم یکی از اینها متناظر ببینیم تا باهم در مقابلش شد، یعنی مهمه که این رنج رو. اگر بحث رو که من مطرح کردم مشخص بود در چه مقامی است، مقام ولایت الهیه. در عرفان هم معلومه که کسی به اون مقام میرسه چه شاخصه هایی داره. قطعا کسی از اولیاء الله میشه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حزن و خوف به معنای بشری اینطوری که ما اکثر قریب اتفاق آدم رو میبریم نمیبرن. این به معنا نیستش که کبد ندارن، کده ندارن، چون منبوط حقیقت انسانیت هم واضحه خیلی، یعنی درد شیرین. حضرت زینب همون شب از شدت ناراحتی و مصیبت نتونستن ایستاده نماز بخونن. این حرف من به این معنی نبود که این رنج رو نبردن، منتها اینکه لذت و شیرینی این حالت چنان بود که این رو در خودش مستهلک و مندمج میکرد. شیرینی که در مراتب بالاتر میبرن از این اتفاقی که افتاده و توفیقی که نصیبشون شده، رنجش رو مستهلک و مندمج میکنه. همون مثالی که زدید، پا درد داره ولی چنان محو و ماتن که وقتی تیر رو هم از پا میکشن بیرون حس نمیکنن، غرق اون لذت و محو. بس جمع بین اینا کرد، من حرفم به معنا نبود که از اینا تصویر غیرعادی، تصویری هستی که خود از زینب ارائه میدیم، من که نگفتم، خودشون گفتن ما رعینا الا جمیلا، من رنج ندیدم، زیبایی دیدم.
متشکرم. شبیه آنتروپودیسایی که در فلسفه دین میگن و اونی که آنتروپودیسای تبدیل، یعنی شما یه دردی رو تبدیل میکنید به چیزی که دیگه درد نیست، به ضد خودش مبدل میکنید. این معنیش نیست که چون درد رو کشیده اید میتونید تبدیل بکنید. پس رنج و درد رو در واقع ائمه میکشن به اندازه که ما میکشیم، اما اینو میتونن تبدیل کنن. چون فرصت نیست پوزش میخوام، اگر توضیحی در واقع دارید در یک دقیقه برای تکمیل، یک دقیقه فرق. منفرد شما نمیخواییم چیز بفهمه
آی منفرد
سهمتون اینجا ایفا کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از همه اساتید و همه حاضر حاضر از نظراتشون استفاده کردیم، این شبه جهت تکمیل بحث هم استفاده میشه. ما تقریبا همه اشکال ها میپذیریم، ولی ما بحثی که مطرح کردیم میشن ناظر به توده مردم بود و واقعا دغدغه حقیقی با خصوصیم بوده که ما بحثار صرفا از حوزه نظر نداریم بمونه، بیاریم یکم وارد حوزه عمل هم بکنیم. برای همین اون مطلبی که دکتر خانم دکتر فرمودن، ما بیشتر نظرمون رو حوزه توده مردم بوده و توده مردم هم واقعا سخت درگیر کردنش با مباحث عرفانی و مثل مباحث عرفانی. فقط نکته ای که میخواستم عرض کنم دوستم حالا باید فکر کنم یادش رفت بگم، و یه نکته دیگه عرض کردیم این بود که از نگاه اسلامی همون که آقا دکترم فرمودن اساسا لذت هم از کانال رنج میگذره، یعنی اگه ما بخوایم به لذت بالاتر برسیم ناچارم باید یه سری رنجا رو تحمل کنیم. تشکر میکنم از حسن نظرتون و اینکه این مقاله رو توجه کردی بهش. بر محمد آلش صلوات.
ما از شما متشکریم از بابت ارائه و پاسخگوییتون. خب وارد مقاله بعدی میشیم. باز هم رنج، منظورم که باز هم موضوعش رنج، چیستی رنج و راه درمان آن در معنویت دینی و همچنین غیر دینی، با تاکید بر عرفان بودیسم و پروژه معنویت عقلانیت استاد ملکیان، با ارائه آقایان احمدرضا کفراشی، اگه درست تلفظ کرده باشم اسمشون رو، درسته؟ و یوتو جعفری. بسیار شما ارائه میکنید دیگه. آقای دکتر از دور شما رو میپان و حمایتتون میکنه. بفرمایید 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار در جلسه و تقدیر و تشکر میکنم به خاطر برگزاری این همایش. حالا همچنان که فرمودید، موضوع مقاله ما چیستی رنج و راه درمان آن در معنویت دینی و معنویت غیر دینی، با تاکید بر عرفان بودیسم و پروژه معنویت عقلانیت. خب مکاتب معنویت، مکاتب معنوی متعددی در واقع مدعیان که برای مدیریت مشکلات و راحت تر کردن تحمل رنج و یا کاهش یا به طور کلی ریشه کن کردن رنج ها و مصیبت های بشری دستور عمل هایی دارن که در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته معنویت دینی و معنویت غیر دینی تقسیم میشن. که حالا مقصود از معنویت دینی ما اون معنویتی که با قرب الهی ارتباط داره و حاصل تدین و تبعیت از فرامین و دستورات الهی و الهی دین اسلام. و در مقابل مقصود از معنویت غیر دینی هم معنویتی که برخلا برخواست تو این مقاله منظور ما معنویتی که برخواسته از آیین بودا و پروژه عقلانیت معنویت نواندیشان. خب در واقع در این مقاله در دو بخش تلاش کردیم که یک تصویر اجمالی از نگاه این سه مکتب حالا بگیم به رنج و درد داشته باشیم و در ادامه به مقایسه این سه تا و نوع نگاهشون به مسئله رو مورد مقایسه قرار دادیم، نقاط اشتراک و نقاط افتراقشون رو بیان کردیم. حالا اگر که از بخوام بودیسم شروع کنیم، خب بودیسم با یه رویکرد کاملا عملگرایانه‌ای به مسئله رنج بشری، اولا رنج رو به رسمیت میشناسه و راه نجات رو براش معرفی میکنه که توی اون حقایق چهارگانه‌ای که یا حقایق شریفی که بودا مطرح میکنه این خودش رو کاملا نشون میده که حقیقت اول بوده این بود که رنج در سراسر جهان وجود داره و زندگی انسان همواره ملازم با رنج و درد و انسان در همه حالات و لحظه های زندگی خودش، حتی اون لحظاتی که احساس شادی هم میکنه، در لفافه از درد و رنج پیچیده شده. دومین حقیقت بودایی خواستگاه رنج بود که علت رنج رو پیدایش یا تولد در جهان میدونست. سومین در واقع حقیقت بودایی فرونشاندن رنجه، یعنی اینکه انسان میتونه با نابود کردن جهلش و تمنا و خواهشش علت رنج رو از بین ببره و حالا به مقام روشن شدگی یا بودهی برسه. و چهارمین حقیقت بودایی راه های یا راه در واقع رهایی از رنج، که بودا یک راه رو معرفی میکنه که دارای 8 گام یا 8 مرحله است که در اون خطبه بنارس بهش اشاره میکنه، که حالا به صورت مختصر عرض کنیم خدمت شما که ایشون میفهمد اولین قدمش اینه که انسان به اون حقایق چهارگانه ایمان داشته باشه، گام بعدی عزم جدی بر ترک شهوات جسمانی و موارد از این قبیله، گام سوم اصلاح گفتارشه، گام چهارم اصلاح اعمال و رفتارشه، گام پنجم زندگی درست و معیشت پاکه، و گام ششم اینه که انسان باید از هوا و هوس‌های مضر دوری کنه، و گام هفتم عادت دادن اندیشه و تفکر خودش به مقاصد عالی و اندیشیدن در مورد این مقاصده، و گام آخرم این که بالا بردن فهم و درک خود از طریق فراگیری و عمل با آنچه که در اون 7 راه گذشته، یعنی 7 مرحله گذشته در واقع بهش اشاره شده. خب این معنویت بودیسم بود که یک راه رو معرفی میکرد که 8 مرحله داشت که هر کسی بتونه این مراحل رو طی کنه از اون رنج در واقع که بهش مبتلاست و همواره همراهش هست خلاصی پیدا میکنه. پروژه بعدی یا در واقع مکتب بندی پروژه معنویت و عقلانیت که خب در واقع هرچند طرفداران این در واقع مکتب از رنج یک تعریف دقیقی ارائه ندادن، ولی خب معتقدن که هر چیزی که انسان رو از وضعیت مطلوبش دور بکنه و انسان و آرامش رو از انسان سلب بکنه که حالتی درش ایجاد میشه که بعد از اون حالت ایجاد شده رنج میگیره. خب اینها هم معتقدن که زندگی انسان همواره قرین درد و رنج هست و هیچگاه انسان عاری از درد و رنج نبوده و نیست، و مشکل اصلی انسان در زندگی مسئله درد و رنج و هدف اصلی هم رهایی از درد و رنج، که یکی از ویژگی‌های انسان اینه که اگه احساس کنه که چیزی سبب کاهش درد و رنجش میشه به اون گرایش پیدا میکنه، و این در واقع مدعیان که همه نهادهایی که در طول تاریخ به وجود اومده از جمله دین برای کاهش یا از بین بردن دردها و رنجهای انسان هاست. پروژه معنویت عقلانیت راه درمان دین رو هم راه درمان درد و رنج رو هم معرفی میکنه و میگه که دین هدف اولیش این بود که برای کاهش آلام و درد و رنج انسان‌ها به وجود بیاد، و این هدف برای انسان‌های گذشته و انسان‌های ما قبل مدرن کارایی داشت، ولی امروزه انسان مدرن یکی مخاطب دین قرار گرفته یک سری ویژگی‌هایی داره که دیگه نمیتونه دین مدرن دین سنتی رو قبول کنه و باید سراغ یک جایگزینی برای دین سنتی باشیم که هم ویژگی‌های دین سنتی رو داشته باشه، یعنی اون موجبات کاهش درد و رنج اینها رو فراهم بکنه، همین که با ویژگی‌های انسان مدرن در واقع تطبیق داشته باشه و سازگاری داشته باشه، چون اینا نمیخوان به این سمت برن که دین رو به طور کلی کنار بذارن چون براشون فایده داره و راهکار داره، و همین خاطر دنبال یک جایگزینی برای دین هستن، که خب پروژه عقلانیت معنویت و پیوند میان عقلانیت و معنویت رو به عنوان بدیلی برای دین سنتی مطرح میکنن و میگن که این معنویت برخلاف دین سنتی این قابلیت رو داره که با مؤلفه های مدرنیته سازگار باشه و با انسان مدرن، یعنی انسان مدرن بتونه اون دین این پروژه معنویت رو بپذیره در واقع. خب این هم پروژه عقلانیت معنویت که گفتن دین سنتی کارایی نداره و باید سراغ جایگزین باشیم، یه جایگزین هم معرفی کردن. در معنویت دینی هم خب حالا چون بحثش هم همین مقاله گذشته بود، آموزهای دین مبین اسلام وجود مشقت و سختی رو در زندگی انسان پذیرفتن و تصریح میکنن که هیچ جایی از زندگی انسان عاری از درد و رنج نبوده و نیست، و انسان اگه به زندگی خودش و دیگران هم دقت کنه میبینه که همواره تا وقتی که تو این دنیا هست درد و رنج و مشکلات همراه انسان هست و درد و رنج در دوره‌های مختلف زندگی از جوانی تا پیری همراه انسان هست. اما نگاه اسلام در واقع علارغم اینکه رنج رو میپذیره و معتقده که در زندگی انسان رنج وجود داره، ولی اونو هدفمند و لطفی از ناحیه خدا میدونه و وسیله است برای رسیدن انسان به کمال و قرب الهی. از دید اسلام وجود رنجها، بلاها، گرفتاریها و مصیبتها عامل بزرگی برای رشد و شکوفایی استعدادهای جسمانی و روحانی انسان است و موجب ترقی و تکامل انسان میشه. زیرا خلقت انسان به گونه ای که همچنان که بدنش با در واقع تمرین ها و ریاضت ها نیرومند و ورزیده میشه، بعد روحی و معنوی انسان هم در سایه مواجهه با مشکلات و مصیبت ها و بلایاست که در واقع به تکامل میرسه و استعدادهای نهفته انسان شکوفا میشه. در واقع با همین نگاه میتونیم بگیم که روایاتی که نقل شده که مثلا امام صادق علیه السلام میفرماید خداوند آنگاه که بنده ای را دوست بدارد او را در دریای بلا فرو میبرد، به همین خاطره که یعنی با همین نگاهی که بلا و گرفتاری در واقع هدیه است از جانب خداوند برای انسان. خلاصه این که آموزه های اسلامی نه تنها نگاه منفی به درد و رنج ندارند، بلکه جایگاه اون رو کاملا مثبت میتونند و عرض کردم به عنوان لطف و هدیه از جانب خداست. این در واقع توصیف اجمالی بود از این سه دیدگاه و نوع نگاهشون به مسئله رنج. در باب مقایسه این سه مسئله یا سه مکتب هم اشتراکاتی دارن و افتراقاتی. اشتراکاتشون در اینه که اولا هر سه اصل وجود رنج رو میپذیرن، هم معنویت دینی و هم معنویت غیر دینی در پذیرش اصل وجود رنج اشتراک دارن و وجود رنج و سختی رو در زندگی انسان امری مسلم میدونن و عرض کردم که انسان رو در همه حالتها و زمانها و مکانها قرین بار درد و رنج میدونن. بچه مشترک دوم این در واقع مکاتب اینه که هم معنویت دینی و هم معنویت غیر دینی بر امکان رهایی انسان از درد و رنج یا درمان آن اتفاق نظر دارن. بر این باورن که برای درد و رنج ها راه درمان یا راه تسکین وجود دارن. این هم از
ما رسید. وقتتون بتونید 20 ثانیه اگر جمع بندی کنید.
چشم.
بعد تو توضیحات بعدیتون میتونید تکمیل کنید.
بعد بچه افتراقشون رو به صورت تیتروار عرض کنم، یکی در اعتقاد به خداوند بچه افتراقشون هست، عرض کنم در نوع نگاهشون که همون رنج از و رنج برایه که اسلام رنج برایه رو در واقع میپذیره و اونها نه، و در نوع ارائه راهکاریه که ارائه دادن و در هدف زندگی که حالا اینا مهمترین افتراقاتی بود که برای این سه دسته وجود داشت. عذرخواهی میکنم باشه.
یه سوال از خودتون دارم، تو تجربه شخصیتون شما واقعا رنج بردی تا به حال یا الان یا در گذشته، یا احتمال بدید مثلا یک ساعتی دیگه دو روز دیگه دوچار رنج بشید و اینو هدیه خدا میدونید؟
عرض کردم با اون نگاه که تکامل است و قرار است یا کفاره گناهان باشد یا ارتقاء رتبه باشد. بله
بسیار خوب. سوال شخصی بوده برسید. خب نه، من خدای قدرتمندی، اگه خدا قدرتمنده، خدای قدرتمند عالم مهربان خیر محض، چرا آخه جهانی رو میآفرینه که اینقدر توی زجر و رنج و درد و بعد به ما میگه که این برای تکاملت خوبه و تا آخرت جبران میشه و من به امید آخرتی که انتظارش رو میکشم این دردها و رنجها رو تحمل میکنم و با لبخند هم باید تحمل کنم. ایده خوبیه این؟
از گردم همچنان که ورزشکار به خودش سختی میده که بدنش رو ورزیده میکنه، سختی میکشه دیگه، به امید این که قراره که مثلا قهرمان بشم، مدال بیارم. این هم همین
قهرمانیش هم میبینه دیگه، ولی شما میذارید برای آخرت.
خب ما معتقد آخرت هستیم یا آخرت باور هستیم، یعنی میدونیم اونم نسیه نیست، اونم نقده و به امید همون داریم این جلوی مثلا که این
جهانیست که ما خامیم توش هی پخته میشیم توسط این رنج ها و درد ها و گاهی هم ممکنه بسوزه موقع پخته شدن، درسته؟ بخاری میشه. حالا برید مثلا الهی دانان ضعف خدا یا مرگ خدا میگن اصلا خدا قادر نیست، جهانی رو آفریده، از لوازم این جهان آفریده شده اینه که این نقص ها و درد ها و رنج ها هست و راه حلی که وقت معنویت ها میان شاید تاثیر این نگاه ها اتخاذ میکنن اینه که کمک کنیم که رنج هامون، هم به خودمون کمک کنیم هم به دیگران که رنج ها رو کاهش بدیم تا اونجایی که میشه. این ایده بهتریه یا این ایده که خب تعامل کنیم، یعنی قابل جمع هستن؟ ایده اسلامی میگه رنج دیگران رو کم کن، خودت هم سعی کن کم رنج ببری و کمکش بکن تا کمتر رنج ببره. و اگه کسی به این درجه از عمق نگاه رسیده باشه به رنج، مثلا ائمه یا اهل بیت که بگه ما رأیت الا جمیلا، تازه اونم ما رأیت الا جمیلا به بصر، لا به بصر رأس، به بصر القلب، ولو به بصر رأس که داره رنج میبینه. میشه آدم مثلا قتل برادرش رو میبینه، خونش داره میریزه و من بخندم بگم عجب مرگ زیبایی، چقدر جالب، چه از این زاویه که نگاه میکنیم چقدر جذاب و دیدنیه. نه، اونا گریه کردن، رنج کشیدن، دلشون خراش برداشته، اما با نگاه قلبی نیکو میبینه. اگه کسی به این درجه رسیده باشه باز جای چیز داره، ولی خب عموم مردم رنج میبرن و به هنگام رنج ناسزا میگن به جهان آفرینش و به نعوذ بالله خالقش. داریم برای اینا فکر میکنیم، داریم بگیم که آیا معنویت نزول رو میشه تو این مقایسه ها مردود کرد یا رتبه پایین تر بهش داد. خودش میخوام این بحث رو خواستم دامن بزنم که
من الان موقع ناقد دیگه صحبت نمی کنم، چون حالا مشترک آقای عطا زحمت اصلی که به عهده آقای کفراشی بوده. ببین دقیقا سوالم همینه، یعنی اساسا وجود رنج در زندگی رو نه معنویت دینی انکار میکنه نه معنویت سکولار، حتی در نگاه بسیار سطح بالای عرفانیش رنج انکار نمیشه و لذا هر دو دسته به دنبال کاهش رنج و به نحوی افزایش تاب‌آوری هستن. همه بحث در مورد این است که کدوم یکی از این دوتا معنویت زیرساخت لازم رو برای کاهش در واقع رنج یا افزایش تاب‌آوری دارن. ادعای این مقاله که به نظر میرسه که محتوایی که آقای کفروشی هم ارائه کردن به خوبی ادعا رو ثابت میکنه که آقا معنویت سکولار زیرساخت لازم رو نداره و لذا آخرش هم بچه تراژیک زندگی رو میگه آقا باید پیش کنار بیایی. تای حرفای ملکیان اینه، میگه آقا سافرینگ فور سافرینگ فرام، تروژه من تقریمت هم اینه، آقا با سافرینگ فرام هیچ کار نمیتونه بکنه، همین که هست. و معنویت دینی هستش که میاد با اون زیرساخت هستی شناسانه و انسان شناسانه که میده میگه نه من سافرینگ فورش میکنم بر شما، اون وقت تاب‌آوری شما کاملا به شکل بسیار بسیار از شبت که هم روانشناختی هم به لحاظ بعد در واقع فکری افزایش پیدا میکنه.
یه سوال
اینه
که این سافرینگ فور که تبدیل شده از سافرینگ فرامه برای عموم مردم آیا قابل آموزش و قابل مهارت آموزی و هست؟ مثلا جامعه رو بریم مطالعه آماری بکنیم تو پیمایش اون ببینیم که مثلا 30% جامعه ایران مثلا رنج اقتصادی میبرن، رنج شغل.
اون کاری است که باید ما انجام بدیم. اصلا این نکته بسیار ارزشمندی که در ناظر فرمایش ناظر مقاله آقای وردی و آقای مفدی مطرح کردن، ما باید در واقع اون کاری که در فضای معنویت دینی در اصل رنج برای اینکه این بعد کاربردی پیدا بکنی هستش که به تکنیکالش کنیم. ما تو این قسمت ضعف داریم و الا زیر ساخت و اون مبانی فکریش کاملا برای ما فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در تکمیل یه بحث فقط اینو میگم که فرمودید که همش به امید آخرت، قطعا منظورتون این نیست، اون تا حالا بالاخره ما اون نگاه من که امروز هم بهشت نقد حاصل میشود بعد فردای زاهد را چرا باور کنم هم داریم، یعنی همون که من از این رنج و الم لذت بسیار شیرینی ببرم که حتی در مقام تقاضای تغییر مشیت لبم از تقاضای یعنی که این رنج رو خدایا حتما بردار عاجز بمونه، که در روایاتی داریم بر این و مقامات عرفانی داریم که دقیقا این مسئله رو تحلیل میکنه. و به تعبیری همون جریان حضرت زینب که فرمودید، این چه از فقط همین بهتون میگم، از زاویه وحدت، از زاویه کثرت غمدیده ترینم من، از زاویه کثرت غمدیده ترینم من، از زاویه وحدت خوشحال ترین جانها. این قابل جمعه. من فقط یک انتقاد خیلی شدید از تعبیری که به اصطلاح نمیدونم جناب آقای مؤلف فرموده بودن در این به اصطلاح مقاله بسیار خوب و وزینی که داشتن، این بود که یه بحث مثلا اینه که ما دین سنتی رو مقابل معنویت مثلا نوپدید بذاریم، دین سنتی رو مقابل انسان مدرن بذاریم. متاسفانه این بحث حالا سنت و مدرنیته و عقلاتی که از تبادر مفاهیم میاد ممکنه افراد رو و مخاطبین رو به اشتباه بندازه. من فقط همین یک عبارت رو خدمت شما عرض میکنم، بالاخره پارادایم نگاه ما به دین اینه، آیه 30 سوره روم که نتین که چی؟ که فطرت الله لتی فطر الناس علیه لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم. اگه قرار باشه دین قیم بر اساس فطرت باشه، دیگه انسان مدرن و غیر مدرن نداریم، لا تبدیل لخلق الله. این مسئله فقط به خاطر اون تعابیر غلط اندازش خواهش میکنم که من احتمال میدم در متن ارائه بود، در مقاله من خیلی ندیدم مسئله روشن باشه، این رو ملاحظه کنید. فرمودید پروژه عقلانیت و معنویت، مگر دین، دین اسلام و دین حق غیر از اینه که خود متن دین پروژه عقلانیت و معنویته؟ یعنی این ساختار رو طوری به اصطلاح تغییر بدید که وقت خدای نکرده این غلط اندازی نشه که ما یه پروژه رومان عقلانیت و معنویت در مقابل معنویت دینی دین اسلامی که منبعثه از فطرت منطبق با آنه و با این تغییرهای سنت و فلان اینها که مقدار مشتبه نشه. عذرخواهی میکنم
ابتدا خانم دکتر، این پروژه عقلانیت و معنویتی که تقریبا علم یا شبه علمه و به مضافان الیه صاحبش اضافه میشه، معنیش نیست که هر پروژه عقل معنویتی در واقع اینه، معنیش
یعنی در واقع نظری آقای ملکیان،
ملکیان اینجا
نظریش فرمودن ناظر به فرمشت ایشون، ایشون در مورد دین این نگاه
رو که نگن مثلا بود نقطه مقابل آقای ملکیان عقل معنویت نداره. منظور شما بله بله شما بفهمید.
از شبت که خیلی متعددا، حالا اینکه امروز رنجمون زیاد شد، موضوع خیلی خوبیه، دوباره تکرار میکنم و زیر نظر جناب آقای دکتر جعفری حتما. من متاسفانه متنش رو تو این فایلی که برام ارسال شد نداشتم متن رو مطالعه کنم از همین توضیحاتی که فرمودید. منتها یک نکته‌ای به نظرم رسید، حالا چون نظراتی رو هم شنیدم، که اگر ما یعنی واقعا جدی می‌خوایم این مسئله رو بررسی کنیم و این مقایسه رو انجام بدهیم، بایستی به اینم توجه داشته باشیم کسی که میاد مثلا از پروژه عقلانیت و معنویت صحبت میکنه یک پیش‌فرض‌هایی دارد و یک مسیر دیگری رو طی کرده و اون مسیری که طی کرده رو ما بایستی باهاش آشنا باشیم و قدم به قدم باهاش پیش بریم. تفکیکی که خانم دکتر فرمودن به نظرم جا داره، بحث انسان سنتی و مدرن با هم واقعا فرق میکنن و بحث فطرت هم سر جای خودش. یا آی دکتر فرمودن که مثلا اونا این زیر ساخت نظری رو ندارن برای گذر از رنج. خب یه کسی که مثلا در جایگاه نظری عقلانیت و معنویت ایستاده، اساسا گزینه دینی رو گزینه ممکن و مقدور و میسوری نمیدانن به دلایلی، و ما اگه میخوایم از این گزینه دفاع کنیم بایستی اون نقدها رو هم ببینیم و ببینیم چرا نمیدانن. یعنی تو همون پروژهشون 6 تا دلیل میاره دیگه در تعارض مدرنیته و دین سنتی، که خب البته نقدم شده زیادم، بحثم زیاد شده حولش، و منتها اون پیشینه یعنی از نظر یکی مثل ایشون اصلا این گزینه ای نیست که این بدیل که مطرح میشه، و به نظرم بایستی به این مسیرهای متفاوت که طی شده و مبانی مختلف توجه بشه. اصل توجهتون خیلی به نظرم خوبه، بحث رنج خیلی ممنون.
فرصت نیست برای اینکه توضیح بدین، چون آقای دکترم بعضا به عنوان حامی آقای دکتر شاکر
وقت بدم مدام
بله درسته.
بعد از ظهرم سرمون خیلی
بله بله
موارد متعدده، 4 تا مقاله الان داریم. خانم دکتر چراغی مجازی هستن، آقای دکتر حاجی زاده حضورشون هستیم، آقای دکتر ولی‌الله عباسی تفاهم تشریف آوردن و آقای فیضی زاده.
آقای فیضی زاده هم تشریف آوردن؟
بله.
بعد سنتیاتی رو سر
وارد کمیسیون بیتلادی شدیم.
بله.
در تو دوی مقاله،
دو مقاله مثلا کمیسیون خوندی؟ بله. چهار.
خب الان خانم دکتر چراغی ارائه بکنن تو فضای مجازی هستن.
آقای دکتر حاجی زاده تشریف دارن. خانم دکتر خوب هم در فضای مجازی هستن.
فرصت کم بده، توی فرصتی که پیش اومد الان رنجه
اولیه هست،
بیا تا داریم صحبت میکنیم بفهمیم که تو
بذاریم برن. همین چیزی که الان استاد فرمودن، خب الان تطبیق عقلانیت مدرن و سنتی، یعنی دین سنتی و مدرن، یعنی الان تو جامعهمون بچه های ابتدایی مثلا الان همین دیروز بحث میکردن که ما لقب رو هم میذاریم، مثلا زری زرا رو میگن زری زرا. خب چرا اینو میگید؟ میگه چون ما نسل امروزیم، شما قدیمی و حوزوی هستید، ما تو دبستان، یعنی دبستان این حرفا رو به هم میزنیم. یعنی نگاه بچهای امروز ببین این نشأت از کجا میگیره. کاش که اینا رو ببین تطبیقی و تو جامعهمون کاربردی کنیم.
بله ممنونم. خب خانم دکتر چراغ شما
سلام، تشریف دارین؟
تشریف دارین تو فضای مجازی، ارائهتون رو شروع بفرمایید. بعد از شما دکتر حاجی زاده هستن؟ خب آیدو تو ارائه کنن یا خانم
خانم دکتر گفتم من الان هستم فضای مجازی، خود به همین
ترتیبی که آیدو تو حاجی زاده ارائه کنن. ما خدمت شما هستیم خانم دکتر، ارائه بکنه بعد در خدمت شما هستیم. خانم دکتر چراغی مختصات شناختی جودنها، فروکای دین باوری به معنویت بیدین با تکنیک کنترل ذهن، این موضوع ارائهشون هست. اگر صدای منو دارید میتونید شروع بفهمید در 10 دقیقه. خانم دکتر لطفا با میکروفون وارد پلتفرم بشید تا بتونید به ارائه بپردازید.
خانم دکتر چراغی لازم یک بار خارج بشین دوباره وارد شین، الان به شکل هدفون وارد شد.
بفهمید خانم دکتر 10 دقیقه فرصت دارید.
آقای دکتر حاجی زاده میخواد شما ارائه بفرمایید تا فکر کنم قفل پنلشون تا باز کنم. بفرمایید.
آقای دکتر حاجی زاده شروع میکنن با بحث مقایسه دستیابی به امنیت و آرامش در معنویت های نزور و اندیشه امیرالمومنین علیه السلام. خودتون رو معرفی بفرمایید، تحصیلات و تخصصتون رو در خدمتتون 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی زاده هستم، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، گروه تاریخ و سیره.
بسیار
خب تشکر میکنم از برگزار کنندگان همایش جناب دکتر شاکر نژاد و همکارانشون و همچنین هیئت رئیسه کمیسیون کارکردها و کارهای معنوی و حضار جلسه و عزیزانی که صورت مجازی ما رو همراهی میکنن. خب مقاله‌ای که توسط عقیر ارائه شده مقایسه دستیابی به امنیت و آرامش در معنویت‌های نوظهور و اندیشه امیرالمومنین هست. در معنویت‌های نوظهور راهکارها و اموری جهت دستیابی به امنیت و آرامش افراد پیشنهاد شده. یکی از ادعاهای مهمشون اصلا همین رسیدن به امنیت و آرامش هست. و در مقابل در اندیشه امیرالمومنین علی علیه السلام نیز به منظور دستیابی و امنیت و آرامش امور دیگری
شاید بتونیم بگیم در تضاد با این چیزایی که تو معنویت‌های نزول برش تاکید میشه مطرح شد. خب من یه مقدمه کوتاه عرض کنم و بعد وارد بحث میشم. در ادوار اخیر گروه‌های نزولی که مدعی عرفان و معنویت هستند به منظور جذب افراد با شگردهای خاصی مدعی زندگی معنوی همراه با آرامش و امنیت برای پیروان خود شدند. عرفان‌هایی مثل سای بابا، راملا، کریشنا، اکنکار، دایلاما، عرفان حلقه، اوشو و سایر عرفان‌ها هرچند در برخی از موارد با الهام از آموزه‌های اسلامی، اسلام یا مسیحیت برای دستیابی به آرامش و امنیت اموری را مطرح کردند که با دین و آموزه‌های دینی سازگار و همخوانه، اما در بسیاری از موارد نیز جهت دستیابی به امنیت و آرامش راهکارهای مخالف با آموزه‌های دینی رو مطرح کردند. در حقیقت آنان با چنگ کشیدن به چهره دین الهی و عرفان‌های اصیل هماهنگ با مدرنیته غربی که تسکین عالم روحی خیش را در گرایش به معنویت دیده و در این حال با ادیانی چون اسلام که آرامش واقعی را به پیروانش هدیه می‌کند مخالف است، مسیری را برای پیروان خیش ترسیم کردند و مدعی‌ام که همین مسیر آنان را به موفقیت، سعادت و آرامش خواهد رساند. و در مقابل راهکارهایی که در این انفارها و در مقابل راهکارهایی که در این عرفان‌ها جهت دستیابی به آرامش مطرح شده، در سخنان امیرالمومنین علیه السلام راهکارهایی جهت دستیابی به آرامش و امنیت مطرح شده که توجه به این راهکارها میتونه محکی دقیق در نقد و ارزیابی معنویت‌های نوظهور باشه. ابتدا راهکارهای دستیابی به آرامش و امنیت در معنویت‌های نوظهور رو به طور خلاصه عرض می‌کنم. یکی از این راهکارها کنار گذاشتن دین هست. بسیاری از معنویت‌های نوظهور یکی از راهکارهایی که در راه دستیابی به آرامش و امنیت پیشنهاد می‌کنند بی‌اعتنایی به دین و آموزه‌های دینی است. عرفان‌های نوظهور برخاسته از هند اعتقادی به پیامبران ندارند. آنان آرامش خیش را عموماً با حضور در پیشگاه بت و اظهار ارادت به بت‌ها جستجو می‌کنند. یکی از کسانی که امنیت و آرامش رو تنها در عرفان مورد نظر خودش دیده اوشو هست که ایشون ضمن این که ادیان رو عامل فلاکت و بدبختی انسان میدونه و مانع جدی در راه پیشرفت بشریت و دومین بیماری مهم انسانی، در حقیقت مذهب رو مخالف با لذت، نشاط و آرامش معرفی کرده که حالا من دیگه مستنداتش رو که از گفته های ایشون هست نقل نمی کنم. در عرفان سای بابا نیز یکی از اموری که در مسیر دستیابی به آرامش بیان شده کنار نهادن دین است. بر اساس گمانه های سای بابا ارکان صلح و آرامش عبارتند از رهایی از وابستگی ها، رهایی از دین، ایمان و عشق. و همچنین در عرفان های دیگه مثل یوگا و ویندایر اینها باز آرامش رو در دوری از دین و کنار گذاشتن دین دید. دومین مورد انکار خدا هست. علارغم آرامشی که قرآن اون رو در ایمان به خدا و پذیرش ولایت الهی و استقامت در این مسیر ترسیم کرده، در معنویت‌های نوظهور در برخی از موارد این گونه تبلیغ میشه که حتی در مواردی افراد چه بسا با انکار خداوند به آرامش برسند. از منظر اینان مهم رسیدن به آرامش هست و این آرامش از هر راهی که به دست بیاید حتی اگر با انکار خداوند باشه این ارزشمنده. دالائی لاما در کتاب زندگی در راه بهتر میگه که ممکن است کسی با اعتقاد به خدا به آرامش برسد و دیگری با انکار خدا. هر کدام باید داروی مورد نیاز خودشون رو انتخاب کنند. مورد بعدی که در عرفان‌های نوظهور برای دستیابی به آرامش و امنیت پیشنهاد میشه شاد زیستن همراه با اباحه‌گری است. در برخی از عرفان‌های نوظهور یکی از راه‌های دستیابی به آرامش تلاش در جهت شاد زیستن هرچند با انجام اعمال اباحی است. اوشو از کسانی است که در عرفان خویش شاد زیستن را عامل از بین رفتن مشکلات و رسیدن به آرامش معرفی کرده. وی در یکی از صحبت‌هاش و سخنرانی‌هاش میگه که من به تو لبیک تمام و کمال زندگی را می‌آموزم، نه به تو نه زهد و ترک دنیا که شعف و شادمانی را می‌آموزم. شادی کن، شادی کن، بارها بارها میگویم شادی کن.
خب این شادزیستنی که در حقیقت اوشو همه جا ازش سخن گفته و اون رو عامل آرامش معرفی کرده، از نظر اوشو چیست؟ بررسی سخنان اوشو نشون میده که در عرفان ایشون انجام امور اباحی گرایانه راه رسیدن به شادی هست و آرامش هست. رقص، پایکوبی و سماع، دستفشانی، خنده، سکس آزاد و بدون مانع، عشق و موسیقی، همش اینها در عرفان اوشو برش در حقیقت تأکید شده و در عرفان‌های دیگر هم به همین صورت که حالا فرصت نیست اشاره کنیم. در عرفان پائولو کوئلیو نیست دستیابی به آرامش و امنیت به اباحی‌گری پیوند خورده و همواره در آثار خیش اباحی‌گری و بی‌اعتنایی به آموزه‌های دینی رو ترویج کرده. و مورد آخر رضایت نفسی است در که به عنوان یکی از راهکارهای دستیابی به آرامش و امنیت پیشنهاد شده. اون چیزی که در عرفان‌های نوجدید مهم هست اینه که فرد از زندگی و عملکرد خودش خوشنود باشه. این خوشنودی و رضایت خودمحور در حقیقت همون اومانیز است که لزوماً نیاز نیست با رضایت الهی همراه باشه. اما راهکارهای دستیابی به آرامش و امنیت در اندیشه امیرالمومنین که دقیقاً در مقابل با این راهکارهایی است در عرفان‌های نوظهور
پیشنهاد میشه.
پس من خلاصه عرض کنم، از منظر امام علی علیه السلام امنیت و آرامش روانی از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت و ارزشه و احادیثی که در منابع مختلف از اون حضرت نقل شده نشان میده که امنیت و آرامش در منظر اون حضرت جایگاهی بسیار مهم و قابل توجه داره. راهکارهایی که امیرالمومنین برای آرامش و امنیت مطرح کردند در این موارد هست، یکی تمسک به دین هست، یعنی دقیقاً در مقابل اون چیزی که در عرفان‌های نوظهور گفته میشه کنار گذاشتن دین، اینجا تمسک به دین به عنوان راهکار امنیت معرفی شده که حالا شواهدش رو دیگه فرصت نیست بکنم. یاد خدا یا ایمان به خداوند در حقیقت راهکار دوم هست که اونجا انکار خداوند بود. و مورد سوم حرکت و استقامت در مسیر الهی و رعایت تقوا هست که از منظور امیدمون باعث آرامش هست. و مورد چهارم هم کسب رضایت الهی است که از منظر امیرالمومنین حالا شواهد متعددی داره که در حقیقت باعث آرامش هست. بنابراین در عرض کنم که مقایسه‌ای که حالا تو جدولی داشتم عرض کنم اینه که راه‌های دستیابی به آرامش و امنیت در عرفان‌های نوپدید راه اول کنار گذاشتن دینه، اما در مقابلش در از منظر امیرالمومنین تمسک به دینه. در عرفان‌های نوپدید انکار خداست، در اینجا یاد خدا، در اونجا شادزیستن همراه با اباحی‌گری است، در اینجا حرکت و استقامت در مسیر الهی و رعایت تقواست، اونجا رضایت نفسی است و اینجا کسب رضایت الهی. خوشحال می‌کنم.
خیلی متشکرم از رعایتتون، استفاده کردیم. در خدمت داور محترم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فقط در مقام جدول مقایسه من این پیشنهاد رو داشتم که ببینید مثلا اون گزینه شاد زیستن با اباحه‌گری رو شما بخواید دقیق تصویر تطبیقی ارائه بدید، اینم بنویسید شاد زیستن، منتها اونا با اباحه‌گری، اینها با نشاط معنوی، با نشاط عبادی مثلا یه مقدار شفافتر میشه. ما هم بحثش یا مثلا شما نوشید رضایت نفسی مقابل کسب رضایت الهی، این تقابل جدی نیست. ما هم بحث کسب رضایت الهی انسان رو بیا رضایتمندی نفسی به نفس مطمئن نمیرسونه، یعنی در حقیقت اون رضایتمندی درونی در دوتا هست ولی راهکارهاش با هم اگه این طوری ورود پیدا بکنید شاید بهتر باشه. یا بحث کنار گذاشتن دین چون مطلق نیست، بالاخره ما در مقابل منبعیت های نوظهور بخوام خیلی انصاف علمی داشته باشیم، مطلق نفرمایید، متوجه ارزم هستید در ارائهتون بود، منتها تو جنبندی ها و جدول یه جوره که انگار همه با هم میگن دین رو کنار بگذارید، نه اینطور نیست. و همچنین در بحث انکار خدا هم مطلق شما فرمودید معنویت های الهادی نسبت به معنویت هایی که توحیدی هستن خیلی کمترن، یه جور باشه که این انصاف هم رعایت بشه. موارد دیگه هم هست که دیگه به رعایت وقت هست.
خیلی متشکریم. اگر توضیح دارید در این زمینه خیلی کوتاه. بله که تناظر بهتری در مانایی حالتا اصل جدول بسیار خوبه. بله هاش میکنم ای کتا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ارادت و احترام خدمت جناب استاد حاجی زاده، استفاده کردیم از فرمایشاتون. کوتاه عرض بکنم به لحاظ بود در واقع مسئله‌ای که بسیار ارزشمند کار من واقعش دغدغه‌ای که به شکل جدی سالیانی که ذهن خودم مشغول کرده همون بحثایی هم که در دو تا مقاله اخیرم مطرح شد، ما به لحاظ مبانی نظری تو این جهت دستمون خیلی پره، ولی به لحاظ بود کاربردی کردن قضیه یه مقدار ضعف داریم. من از یه زاویه دیگه حالا اینو عرض بکنم، حالا بحث تکنیکال کردن اون چیزا که بحث مطرح شد، ولی به هر صورت مقوله آزمون پذیری دنیوی که تو نگاه سکولار به شدت روی این مسئله کار میشه، یعنی حتی به یک معنای دقیق باید ما از این جهت سکولار باشیم. سکولار به این معنا که سکولار اصلا یعنی چی؟ یعنی این جهانی زیستن. ما یه مقداری هی این آخرتگرایی هی میاد تو کار ما و شاید چه بسا برخی از آیتم هایی هم که شما دادید یه مقداری بیشتر به اون سمت میکشونه ما رو. حالا مثلا یاد خدا بفرمایید که مثلا حرکت و استقامت در مسیر دین، رعایت تقوا، اینا همه اصلا همون مؤلفه های اصلیه در فضای معنویت دینی ما هستش که هم اینا هم آرامش زاست. فرمایشتون کاملا متینه، ولی به لحاظ آزمون پذیری دنیوی به نظر میرسه ما باید بیشتر کار کنیم و اون جنبه های کارآمدی دین رو در عرصه زیست این جهانی به شکل کاملا مبتنی بر فکت ها و مصادیق عینی و علمی باید بیشتر نشون بدیم. عذرخواهم.
متشکرم. بفرمایید. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر از مقاله شما. من دو تا فقط مطلب خیلی خلاصه از کنم. یکی این که مقایسه یک فرد با مجموعی از مکاتب متنوع یعنی معنویت های نزور هم خیلی یک اصطلاح وسیعیه که خود اینا با هم خیلی متنوع و متفاوت هستن و طبیعتا مجالش برای شما فقط هم نیست که بخواید خیلی مفصول بیشتر البته اونده کار روی پاولو کویلیو و اوشو ظاهرن، ولی اسم خیلی عنوان مفصلی داره. یک دو تا تعبیر داشتید که اینا دین رو انکار میکنن یا دین رو مایه بدبختی میدانند و اینها. یه مقدار اگر با اینا مواجهه همدلانه ای هم داشته باشین باید در واقع در مورد دین محقق دارن صحبت میکنن، کسایی که منکر یا مخالف دینن به نوعی، حتی متفکرهای مثل مارکس مثل خیلی دیگه. و اون دینای محققی که اینا باشون مواجهن گاهی ممکنه من و شما هم اگه ببینیم مثلا با اونها ما هم مخالف باشیم، یعنی دینی که مثلا میگم کلیسایی که همراه و تئوریسات ظالمه و مثلا خب اونو ما هم باش طبیعتا مشکل داریم، یا تفسیر دینی ارائه بشه که کرامت انسانی رو نفی کنه، خب طبیعتا اونو ما هم نمیپذیریم. فلذا ممکنه که تفاسیر دینی ارائه بشه که ما یعنی معنویت جدید از این زاویه هم میشه دید که کمبودهای تفاسیر دینی مثلا گاهی نه همیشه خواستم بپرسم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. ممنونیم از شما دکتر حاجی زاده از ارائه‌تون و ظاهر محترم. خانم دکتر چراغی اگر صدای ما رو میشنوید میتونید شروع بفرمایید در 10 دقیقه. عنوانتون رو هم من خوندم یک بار، مختصات شناختی جودنها. میتونید شروع بفرمایید خانم دکتر چراغی. صداتون هنوز نداریم. خانم دکتر چراغی صدای منو میشنوید؟ ما صدای شما رو هنوز نداریم برای راحتون. تلفنشون قطع شد.
تلفن ارائه رو در میاریم. من اینجا پخش. آره، تلفن.
خانم دکتر میکروفونتون رو از اونجا خاموش کنید، از اون اپلیکیشن بیایید بیرون، اصلا میکروفونتون خاموش کنید.
سلام علیکم، عرض سلام و احترام دارم حضور همه استادان و محققان و همه حضور همدردازای عربی، همدردازای مجازی. از آن حضورتون که با یک سلام و تحییت ویژه حضور استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر وکیلی، شخصیت علمی برجسته که مخصوصا در حوزه مطالعات جدید در حوزه عرفان اسلامی و عرفان‌های جدید در واقع پیشگام هستن، از پیشگامان هستن، و بنده افتخار تلمس داشتم در محضر ایشون اوایل دهه 90 و برای اولین بار بود که در واقع با واژه جودن‌ها آشنا شدم و تا امروز حقیقتا از دغدغه‌های من هستش، هم در تحقیقاتم، هم در تدریسم و کلاس درس. و بدانید آقای دکتر که ما همیشه در کلاس‌ها یادی از شما می‌کنیم. خدا انشالله به شما سلامتی بده و خیرتون بده. عرضم به حضورتون که موضوع بنده رو که خب آقای دکتر اعلام کردن، من در آغاز فقط عرض بکنم که اگر شما این انیمیشن سیمپسون ها رو دیده باشید، در قسمت 13 قسمت از 9 دوره سیمپسون ها یک انیمیشن در واقع خاصی که خیلی هم سر و صدا میکنه در عرصه های مختلف، یک بخشش تحت عنوان The Joy of Sect در سال 1998 با عنوان لذت فرقه پخش شد، در یک سال بعد از خودکشی اعضای فرقه هیون گیتس، که یک اقتباس آزادی بود از ماجرای دروازه بهشت، اتفاقی که افتاد مربوط میشد به موجودات و سفینه فضایی، این که زبین به زودی نابود میشه دوباره شکل میگیره و یک سیارک و سفینه در واقع این ماجرا از اینجا شروع میشه. سیارک و سفینه هستش که اپل باید گروانش رو متقاعد میکنه، که این کلمه متقاعد رو تاکید میکنم به شیوه اقناع سازی، که اعضای خودش رو ببره به یک لایه های دیگری از هستی و در نهایت هم اون خودکشی جمعی حدود 38 نفر خودکشی میکنن با لباس های متحد و شکل، پول و کفش هایی که از برند نایک هستش، و این در واقع دستمایه میشه برای سازندگان به جای سکت که یک تفسیر سیال در مرز کمدی و معنویت گرایی هستش با نگاه روانشناسی، جامعه شناسی و مطالعات دینی و حتی فلسفه، و به نحوی هوشمندانه شیوه های جذب رو توی فرقه با زبان تصویر بیان میکنه. فرقه سازان شخصیت هایی هستن بسیار مؤدب، توی فیلم نشون میده که در واقع حتی اون کسی که قصد ترک فرقه رو داره بدون اینکه بهش خورده بگیرن خیلی آزادانه میتونه بره، اما فقط ازش میخوان که علت ترک رو براشون توضیح بده. از آن به حضورتون که افرادی که در این مثلا فرقه میپیوندن، به این فرقه ها میپیوندن، افراد لزومن خنگ، ساده لوح یا مثلا کم سواد نیستن، آدم های متفاوتی هستن که به این فرقه ها در فرقه ها عضو میشن، باهوش هستن، سواد دارن و حالا یا باهوش بسیار یا باهوش متوسط، در هر صورت در هر سطحی از این هوشمندی که باشن در نهایت ذهن اونها با شیوه های مختلف دستکاری میشه و جهان بینی قبلی اونها تغییر میکنه. و تیپ های شخصیتی مختلف هم توی این فیلم حضور دارن. علت اینکه من حالا آغاز کردم کلامم رو با این انیمیشن سیمپسون ها فقط از این جهت بود که بگم در واقع مطالعه من درباره شستشوی مغزی دقیقا ناظر به همین موضوع هستش. در آخر این انیمیشن هم اون یکی از شخصیت ها وقت از اینکه حالا از این فرقه میان بیرون، اینها خیلی خدا رو شکر میکنه که چقدر عالیه که یک بار دیگه ما میتونیم خودمون آزادانه برای خودمون فکر بکنیم، یعنی بدونه که کسی بخواد برای ما تصمیم بگیره. من برم وارد بحث اصلی بشم، خیلی کوتاه و سریع خدمتتون عرض بکنم که تقریبا از دهه 1970 هستش که در رسما مطالعات رسمی در حوزه جوان ها توی مباحث روانشناسی و جامعه شناسی و مطالعات دینی آغاز میشه. محققان اومدن در واقع به صورت مفصل تو چارچوب بحث شستشوی مغزی حالات روحی و عاطفی افرادی رو که به این جدن ها میپیوندن بوز میشن یا حتی ترک میکنن و بعد دچار یک جراحات روحی میشن بررسی میکنن. انجمن روانشناسی آمریکا یک راهنما و کتابی داره، حالا تحت عنوان DSM مشهور هستش، که تا نسخه سوم این کتاب درباره یک نگرش منفی به دین و حتی فرقه داره. اما از نسخه سوم به بعد توی گرایش های جدیدش که دی آخرین گرایشش فکر کنم سال 2013 چاپ شده، کلن رویکردش به دین عوض میشه و یک مرزی هم بین دین و فرقه قرار میده و رسما میپذیرد که در واقع یک جورهایی در واقع شاید بگیم که فرقه از دین جدا هستش. و من از همینجا حالا بحثم رو ادامه بدم. دو تا کلید واژه خیلی اصلی و مهم هم توی اون کتابچه هست و هم در واقع توی مطالعه من که خیلی روشتون کردن، یکی مفهوم کانورژن هست و یکی هم شفتشوی مغزی یا برین واشینگ هستش، که حالا من کانورژن رو توضیح بدم خیلی سریع، که از ریشه کانورت هست، به معنای تبدیل کردن، گرویدن، تغییر دین دادن. مسئله که برای من پیش آمد توی بحث کانورژن این بودش که چون دوستانی که در حوزه روانشناسی دین کار میکنن غالبا کانورژن رو به عنوان تبدل، تغییر دین، نوکیشی و ایمان آوری گرفتن و ترجمه کردن. اما اگر ما بریم تو متون مسیحی و تو بستر روانشناسی مفهوم کانورژن رو بررسی بکنیم، اصلا با این ترجمه جور در نمیاد. و خود برای شخص خود من واقعا پیدا کردن یک واژه برای کلمه کانورژن یک معضل بوده تا امروز. لزوما به معنای تغییر دین نیست. مثلا ممکنه یک شخصی بر اثر یک تحول، یک تجربه، یک خواب، یک تأمل به یک مرحله جدیدی از ایمان برسه، یا یک از مثلا از یک مذهب اقلیت بر این مثلا به دین اصلی گرایش پیدا بکنه. ممکنه شخصی باشه به خدا اعتقاد داره اما به مسیح نه، بعد متحول میشه بر اثر حال همین حالا یک خوابی یا مثلا یک تأمل، یک تجربه دینی، بعد کاتولیک بشه. یا مسیح رو قبول داره اما بر اثر تحول یک تحول دوباره مثلا به عنوان یک مسیح رو به عنوان منجی شخصی خودش بپذیره. یعنی در واقع مرحله به مرحله ایمان اون به خاطر این تو مقام مسیح دقیقا کلمه که استفاده میکنن برای این کلمه کانورژن هست. یعنی هر مرحله که اون ایمانش و تعهدش به باور جدید بیشتر میشه همچنان بهش میگن کانورژن. من حالا خودم بکرم شاید حالا انشاءالله حالا آقای دکتر وکیلی هم کمک بکنن، شاید معادله مثلا تحول اعتقادی برای کانورژن نسبتا حالا رسواتر باشد. ازم به حضورتون که من درباره بحث شستشوی مسیح هم که حالا یک دیگه از کلید واژه‌های من هست و توی متنش پرداختم، تعریف کلیش مجموعه ای از پدیده‌های پیچیده‌ای هستن که منجر به اختلالات شناختی و اجتماعی در فرد میشن و این اختلال تبعاتی داره، مثلا کاهش استقلال فردی، افزایش وابستگی و ایجاد هویت جدید و رسد آزاد، باز هم موارد دیگه ای هست. من برای که به نتیجه برسم فقط سه مدل گزارش رو من استخراج کردم از حالا دو تا کتاب جدیدی که در واقع آکسفورد چاپ کرده بود. خیلی جالب بود، گفته بود که سه مدل گزارش در واقع یعنی رویکردهای متفاوتی در واقع شستشوی مغزی وجود داره. یک گزارشی هستش که پارلمان اروپا، بلژیک و فرانسه فکر حالا بررسی و مطالعاتی که داشتن اعلام میکنن و اینها در حالا ادامه ماجرای معبد خورشید در واقع این گزارش رو ارائه میکنن و رسما اعلام میکنن توی اون گزارششون که فرقه ها دین نیستن و افراد تحت نوعی اجبار مثل شستشوی مغزی جذب میشن و بعد از اینکه از فرقه خارج بشن، یعنی قربانیان، اینها مخالفان فعالی میشن و گزارش های منفی ارائه میدن. حالا جالب، گزارش های نوع دوم توسط پارلمان اروپا، ایتالیا، سوئد و سوئیس ارائه میشه و اینا میگن که اصلا دولت های سکولار در مقام نیستن که بتوانند اصلا فرقه رو تعریف بکنن چون اینها سکولار هستن. و درباره شستشوی مغزی و کنترل ذهن میگن اصلا اجماع نظری وجود نداره و در واقع میگن که اینها مثلا ما نباید فقط بیان گزارش قربانیان رو بشنویم، حتی باید بیان بگیم تجربیات و گزارش های مثبت سایر افراد رو هم بشنویم و اینها رو هم باید مطالعه بکنیم. و گزارش آخر گزارش آمریکا هستش که دادگاه عالی کالیفرنیا در سال 1988 تایید میکنه که بله، شستشوی مغزی وجود داره و معتقدن که در واقع طبق گزارش های این حاصل گزارش های این رو میگه که گروه دائما اعضا رو تشویق میکنه که جهان سیاه و سفید هستش، حس گناه رو دائما القا میکنن. ارزم به حضورتون که همه حقیقت فقط داخل فرقه هستش، افرادی که بیرون از فرقه هستن افرادی هستن که گناه آلود هستن و نجات نیافته هستن و حالا مسائلی از این دست. و نهایتا حالا من نتیجه رو اعلام بکنم که به دلیل تنوع و تعدد فرقه ها، به دلیل سبک ها و روش های متعددی که اینها در جذب و عضوگیری به کار بگیرن، به دلیل کمبود شواهد و کمبود گزارش ها، به خاطر تفاوت در گزارش ها، مثلا ممکنه یک نفر ادعا بکنه که من ندایی رو از آسمان شنیدم، یکی مثلا بگه نه من مستقیم نشنیدم، چیزی که من دیدم یا شنیدم مکاشفه بود و باز خود همین مکاشفه رو هم پرسندی بکنن، و همینطور به خاطر تفسیر های متعدد آزاد گاهی تفاسیر طبقه سنتی در واقع از متون مقدس یا تفاسیر طبقه فرهیخته و جامعه دانشگاهی از کتاب های مینستریم یا اصلی جریان های اصلی، در نهایت میتونم بگیم که در باب این که حتما فرقه ها از شستشوی مغز استفاده میکنند با قطعیت نمیتونیم اعلام نظر بکنیم و در این باره اجماع وجود ندارد. سپاسگزارم از توجه شما.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ما خدمتتون هستیم در همون فضای مجازی، فکر نمی کنم دیگه زمان پرسش و پاسخ باشه آقای دکتر، اگه سلام دارید بعدا نکات اساسیت رو منتقل میکنیم بهشون. دو تا ارائه دیگه ای داریم، من از طریق گوشی با شما خداحافظی میکنم خانم دکتر.
فقط یه نکته ای وجود داره اگر صدای منو میشنون، که تو عنوان مقالهشون خانم دکتر از اصطلاح کنترل ذهن استفاده میکنن، چون خود این یک اصطلاح و سیلوا رو تو ذهن میاره، یعنی متد سیلوا در کنترل ذهن، به نظرم همون از شستشوی مغزی استفاده بکنن. در مورد کانورژن هم باید بیشترتون، کانورژن معانی متعددی در حوزه های حقوقی و ادیانی داره، حالا پیشنهادشون هم جالب تحول اعتقادی، ولی خب تحول اعتقادی اشکالش اینه که جامعه و مانع نیست، باید یه مفهومی رو پیدا بکنیم. حالا ایشون خودش زباندانه و خانم دکتر، منم فکر میکنم شاید به معادلی برسیم این بعد کانورژن بگیم، کانورت شدن، اینو یه جور معادل خوب برش درست بکنیم. فعلا همون نوکیشی و تغییر کیش و اینها رو به کار میگیرن. خیلی ممنونم از لطف خانم دکتر چراغی. الان با ارائه
آقای دکتر عباسی و
عباسی خودتون عباسی، بله شما تنها تشریف بردین؟ عقبی هستن؟ به سرتون هم ماشاءالله. خیلی خوش آمده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم، آقای دکتر وکیلی، آقای دکتر، همچنین دیگر حضار محترم. عنوان مقاله ما عباسی هستم، همین مؤسسه امام رضا علیه السلام سلامت معنوی. موضوع مقاله ما اسلام و رویکرد کلنگر به سلامت هستش، که در واقع بیشترین چیزی که آماده کردن با محمد مهدی که با عزتون خیلی خلاصه بنا بود که تو پاورپوینت ارائه بیدن، ظاهرا همچین امکاناتی ندارید دیگه، از روش دیگه به خاطر همین حالا خوبه که چیز کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. با کسب اجازه، میان رشته بودن سلامت، مسئله سلامت انسان سالم از موضوعات مهم و گسترده است که ماهیت میان رشته‌ای دارد و در زمینه‌ها و دانش‌های مختلفی مانند پزشکی، دینشناسی، روانشناسی، جامعه شناسی، اخلاق و فلسفه و عرفان کاربرد دارد. در این میان علم پزشکی بیش از همه این موارد با این مسئله در ارتباط است و بسیار مورد توجه پزشکان بوده است. دین نیز از منظر دیگر با این موضوع، یعنی موضوع سلامت، در ارتباط است. اهمیت سلامت در اسلام، دین اسلام بیش از سایر ادیان به موضوع سلامت پرداخته و با توجه به روایت اون رو در کنار العلم و علمان، علم الادیانه و علم الابدان قرار داده است. برخی از واجبات و محرمات الهی نیز برای تأمین سلامتی و پیشگیری از ابتلا به امراض جسمی و روحی و معنوی تشریع شده است. در دین اسلام از سلامتی به عنوان نعمت پنهان و ناشناخته و از بیماری جسمانی و معنوی به عنوان بلا و فقر تعبیر شده است. و اما پیشینه مسئله، توجه به نقش عوامل دینی و معنوی سلامت سابقه طولانی دارد. فرهنگ ها از دوران باستان تا عصر جدید غالبا بیماری و سلامتی را اموری مستقیما مرتبط با باورها و اعمال و رفتارهای دینی گوناگون میپنداشتند، چنان که دستورات دینی درباره پاره‌ای از غذاها، آداب خوردن و آشامیدن، فعالیت‌های جسمی و انواع اقسام تعاملات درونی و نیایش‌ها و شواهدی و نیایش ها شواهدی بر این مدعا آیند، اما رابطه میان دین و فعالیت پزشکی و تأثیر دین و معنویت بر سلامت فردی در جوامعی که دارای سازمان های پزشکی علم محور هستند و همچنین در میان گروه هایی که عموماً با عناصر فراتبیعی دینشان همدلی نشان نمیدهند مشکل آفرین است. از این رو یافته های پژوهشی در باب ارتباط دین و سلامت متناقض است، تا آنجا که برخی پژوهش ها حکایت از تأثیر مخرب دین و دینداری بر تعادل فرد داشته و برخی دیگر نیز دلالت بر عدم وجود ارتباط بین آن دو کردند. فروید پزشک و بنیانگذار روانکاوی از کسانی است که معتقد بود بین دین و سلامتی نه تنها ارتباط مثبتی وجود ندارد، بلکه دین آموزه‌هایی است که سلامتی انسان را به خطر انداخته و موجب بیماری می شود. اما بیشتر بررسی‌ها و پژوهش‌های صورت گرفته به این نکته اشاره دارد که معنوی‌گرایی و دین‌مداری فرد در سطح بالا موجب سلامت بیشتر جسمی و روحی می‌شود. این ادعا بر اساس نتایج حاصل از تحقیق و پژوهشی عنوان گردید که نه تنها از نمونه‌های کلینیکی و اجتماعی، بلکه از نتایج آزمایشات مربوط به سلامت روح و جسم نیز از الگوهای چند وجهی و طولی بهره جسته است. اما دانشمندان سه تا الگو دارن نسبت به تعریف سلامت، که الگوی اول الگوی فراتبیعیه. یکی از رویکردهای مهم و بنیادی در زمینه سلامت رویکرد فراتبیعی است. در تمدن‌ها و فرهنگ‌های نخستین سلامت دغدغه اصلی نبود، بلکه بیماری موضوع اصلی بود. آنها می‌خواستن با تبیین بیماری و کشف روش‌های آن درد و رنج افراد را کاهش دهند. انسان‌های بدوی از جمله یونانی‌ها و رومی‌ها بیماری را برخواسته از علل و عوامل فراتبیعی می‌دانستند و بهبود سلامت را با جنگیری، دعا، موعظه و روش‌های مشابه آن دست‌یافتنی می‌پنداشتند. و الگوی دوم، الگوی زیستی پزشکی. عقیده کلی در الگوی پزشکی این است که سلامتی یعنی فقدان یک یا چند مورد از موارد مرگ، بیماری، ناراحتی و یا ناتوانی. الگوی زیستی پزشکی حاوی این دیدگاه است که برای تمام اختلالات عوامل جسمی شناخته شده یا قابل شناخت وجود دارد. به ویژه ممکن است میکروب‌ها، ژن‌ها و مواد شیمیایی از راه‌های مختلف در ایجاد این موارد سهیم باشند. بنابراین در این برداشت اصول فیزیولوژیکی تنها توجیهات پذیرفتنی برای سلامت و بیماری است. الگوی زیست پزشکی الگوی غالب در قرن 20 بود و سلامتی به عنوان عدم بیماری در نظر گرفته می شود. در واقع متخصصان پزشکی جسم انسان را به صورت یک ماشین و بیماری را به عنوان اختلال در کار ماشین در نظر می گرفتند و وظیفه پزشک را ترمیم و تعمیر این ماشین می دانستند. الگوی سوم الگوی زیست روان اجتماعی. رویکرد زیست پزشکی سالها طول کشید تا تعدیل گردد و به نقش عوامل غیر فیزیولوژیکی در سلامت توجه شود. کلود برنارد از نخستین پزشکانی بود که به سهم عوامل روانشناختی در بیماری‌های جسمانی تاکید کرد. فیلسوفان مدل زیست پزشکی را تحویل گرای زیست شناختی می‌خوانند، چون انسان را به ارگانیسم بیولوژیک و پزشکی را به زیست شناسی تحویل می‌کند. در رویکرد زیست روان اجتماعی علاوه بر عوامل زیستی و بیولوژیکی سلامت، پدیده‌های روحی، روانی و اجتماعی نیز در نظر گرفته می‌شود. الگوی چهارم، الگوی زیست روان اجتماعی و معنوی. امروز سلامت معنوی به عنوان بُعد چهارم سلامت از سوی سازمان جهانی بهداشت مورد تأکید قرار گرفته و در کنار ابعاد سلامت جسمی، روحی و اجتماعی در اکثر مدل‌های سلامتی به این بُعد هم توجه شده. اما خب با توجه به اینکه دین و معنویت مطرح شده، اینجا مطرح کردیم که گرچه در تعریف معنویت از مفهوم دین آریه گرفته می شود، اما معنای دین با معنویت یکی نیست و معمولا میان دین و معنویت تمایز قائل شدند. مک‌کارمیک ریشه این تمایز رو به آغاز قرن 20 و تمایزی که ویلیام جیمز در کنار کتاب تنوع تجربه دینی بین دین شخصی و دین نهادینه شده قائل است باز می‌گرداند. از این منظر معنویت بیشتر شخصی و روانشناختی است، در حالی که دین بیشتر بر ابعاد جمعی و جامعه شناختی دلالت دارد. پارگامنت از واژه معنویت برای توصیف نقش محوری دین، یعنی جستجوی امر قدسی، استفاده می‌کند. طبق این چشم‌انداز دین و معنویت دو رقیب و قطب متضاد نیستند، بلکه این دو عمیقاً به هم گره خوردند. و اما مفهوم معنویت در اندیشه اسلامی. در سنت فکری اسلام گرچه مفاهیم شبیه به مفهوم این واژه وجود داشته است، اما واژه معنویت به عنوان یک اصطلاح با تعریف خاص آن امری متأخر است. استاد مطهری در تعریف معنویت می‌نویسند یک سلسله امور وجود دارند که از جنس و ماده و مادیات نیستند و می‌شود نام آنها را معنویات گذاشت. ایشان همچنین با ارائه تعریفی وسیع‌تر از مفهوم معنویت به مصداق‌های اشاره دارند که آمیزه‌ای از اعتقاد و عمل است. ایشان در شرایط معنویت که با ارجاع به قرآن آن را پای تکامل می‌دانند می‌نویسند معنویت بدون ایمان به خدا، بدون ایمان به مبدأ و معاد، بدون ایمان به معنویت و انسان و اینکه در او پرتوی غیر مادی حاکم و مؤثر است اساساً امکان پذیر نیست. بنابراین مفهوم معنویت از تلفیق اعتقاد و عمل حاصل می‌شود و انسان معنوی کسی است که توجه عملی به امور غیر مادی در زندگیش دارد. بر این اساس میتوان گفت سلامت معنوی شامل حفظ و شکوفای فطرت توحیدی از طریق برقراری روابط مستحکم با خدا، داشتن زندگی هدفمند و روابط سالم و سازنده با خود و دیگران است.
با اجازتون دیگه چون اذان شد، دیگه چون تقریبا چند صفحش مونده، ادامه بحث در واقع ارتباط بحث قلمرو و دین جامعیت دین نسبت به بحث سلامت هستش که ادله اون کسانی که معتقد به دین حداقل دین حداکثری هستن مورد بررسی واقع شده و نهایتاً راهکاری که به اصطلاح اون معنویت و دینداری بر روی سلامت جسم یا برعکس میذاره اونا ارائه شده است که دیگه با اجازتون اونا بیاره.
خیلی متشکرم از ارائه یک پدر و یک پسر و در کنار هم که استثنایی و بسیار جالب بود. من خودم از یه تعبیر طبیبون دوار این تعبیر رو پسندیدم. زارم تو روایت دوارون به طبیهیه، ولی به صورت مفهوم بسیار جالبیه طبیبون دوار. مثلا این رو بشه اگه پرورش داد و بس داد و چون فوق العاده عملیاتیه این طبیب. نکته بعد این که شما در چکیده میگید جسمی و روحی و معنوی، این سه تا واژه رو با هم به کار میبرید. داخل متن نوشته جسمی و روانی و معنوی. من برای این که اگه بگین جسمی و روحی دیگه و معنوی گفتن انگار جا نداره، چون جسمی روحی بود معنوی رو میگیره، ولی اگه جسمی روانی معنوی بگید، معنوی رو در من روحی بگیریم، شاید جا داره. این تعبیر رو یک دست بکنید بهتر. در خدمتتون هستم اگه نکته رو سریع میتونن استاد عزیز بفرمایید. هم دکتر شما و شما دکتر باید چند ثانیه داریم اگر
به نظرم خیلی مقاله خوبی بود، استفاده کردیم، تطبعش، مسئلهش، اینا همه خیلی خوب بود. فقط یه جمله خیلی به گوش من آمد و اون این که یه جایی فرمودید که من یادداشتش کردم که دین اسلام بیش از سایر ادیان به سلامت پرداخته است. بالاخره یه ادعایی است و اگه یه نفر از شما مطالبه دلیل بکنه بایستی بتونید نشون بدید که چه این چیزی. خب باشه، شما ادیان دیگر رو چقدر تطبق کردید که
اگر درستان
شما
تو بحث
آمونی شما تو استاد دست کشید بزرگ نیاز به تطبق داره. خب یعنی اصلا نیازی هم به این ادعا ندارید شما. نه، اولا ادیان خیلی بیش از اینا، ثانی اصلا نیازی به این ادعا ندارید شما. ادعایی که اثبات نمیشه و نیازی هم بهش ندارید اصلا خیلی بهتر. ممنون.
خانم دکتر رجبی فرمایشی دارین؟ خانم دکتر
میکروفون
رو
مدارک زیادی در رابطه با سلامت جسم از دیدگاه اسلام وجود داره، از جمله همون در واقع دو جلد کتابی که جناب آقای ریشهری تحت عنوان به اصطلاح پزشکی در اسلام مثلا نوشته شده، اینا نشون میده که خب واقعا اهمیت داره. به این شکلش توی ادیان دیگه بعید میدونم که نیاز به تطبع داره. حداقلش اینه که بررسی بشه. میخوام بگم حذفش، من میخوام بگم که حذفش رو نخواهید، بخواهید که تطبع بیشتری بشه.
جلسه رو با اجازهتون خاتمه میدیم.
اللهم صل على
فهم.